بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز دوشنبه است، 7 ژانویه 2002 میلادی و 17 دی ماه سال 1380 خورشیدی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرهای ایران و جهان، نخست نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالبی که در برنامه امروز خواهیم شنید. ماجرای توقیف یک کشتی حامل جنگ افزار از سوی اسرائیل در دریای سرخ همچنان مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی است. اسرائیل می‌گوید این کشتی حامل سلاح از سوی ایران برای فلسطینیان بوده، اما امروز مؤسسه بیمه دریایی لویدز لندن اعلام کرد که این کشتی به احتمال زیاد مالکیت عراقی دارد. در این باره و نیز درباره تازه‌ترین تحولات در خاورمیانه گزارش‌هایی خواهیم داشت. اما در حالی که نخست وزیر بریتانیا برای فرونشاندن بحران میان هند و پاکستان به دهلی نو رفته، تنش میان دو قدرت هسته‌ای منطقه ادامه دارد. گزارشگرانمان از تازه‌ترین تحولات در افغانستان و آمریکا هم خواهند گفت. اما در ایران، دادگاه متهمان ملی مذهبی فردا برگزار می‌شود. وکیل یکی از این متهمان به رادیو آزادی میگوید نتوانسته است پرونده موکلانش را مطالعه کند و نه موفق شده است با آنان دیدار کند. در این حال یک روزنامه‌نگار هوادار اصلاحات در شهر خرم‌آباد بازداشت شده و تمام نسخه های نشریه وی جمع آوری شده است. با همسر این روزنامه‌نگار گفتگو کرده ایم. رئیس قوه قضاییه از پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص درباره تابعیت وی استقبال کرده است. از دیدگاه‌های یک صاحب نظر در این زمینه آگاه می‌شویم. باز هم در ایران رهبر جمهوری اسلامی با پرداخت مالیات از سوی نهادهای زیر نظرش موافقت کرده است. در این باره گفتگویی داریم با یک اقتصاددان در تهران. در همین حال مقام‌های ایرانی می‌کوشند سرمایه اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس را به استان فارس جذب کنند. گفتار اقتصادی امروز ما به این موضوع می‌پردازد. بسیاری مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم، از جمله اعلام ضوابط تازه برای فعالیت مؤسسه‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت و نگاهی به استعفای دست جمعی مسئولان و بازیگران تیم فوتبال پرسپولیس تهران. اما پیش از این همه اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از هند وارد پاکستان شد تا به تلاش‌های خود برای رفع تنش‌ها میان دو کشور ادامه دهد. نخست وزیر بریتانیا در پی ورود به پاکستان گفت جامعه بین المللی در یاری رساندن به افغانستان باید متعهد بماند تا عدم تبدیل شدن دوباره آن کشور به پایگاهی برای فعالیت‌های افراطی را تضمین کند. وزیر بازرگانی دولت موقت افغانستان از سرمایه‌گذاران خارجی و افغان‌های تبعیدی دعوت کرد در بازسازی افغانستان مشارکت کنند. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نقش میانجیگر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان از خاورمیانه بازدید می‌کند. وزیران خارجی عضو سازمان همکاری شانگهای در جریان نشست خود در بیجینگ قول دادند از تلاش‌های جهانی برای نبرد با تروریسم پشتیبانی کند. در پی استعفای اخیر وزیر خارجه ایتالیا که از هواداران عضویت کشورش در اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت، وزیر دارایی فرانسه از سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خواست موضع دولت خود را در قبال اتحادیه اروپا روشن کند. و آتن زیر سنگین‌ترین برف خود طی نیم قرن گذشته قرار گرفت.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از شبه قاره هند آغاز می‌کنیم. در حالی که نخست وزیر بریتانیا برای فرونشاندن بحران میان هند و پاکستان به این دو کشور سفر کرده، تنش میان دو قدرت هسته‌ای همچنان ادامه دارد. شهران طبری گزارش می‌دهد.
پس از پایان همایش سازمان همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای جنوب آسیا و بازگشت رهبران 7 کشور عضو این سازمان از کاتماندو، روز دوشنبه وزیر امور خارجه هند گفت تا هنگامی که پاکستان برداشت خود را نسبت به تروریسم بین دو کشور تغییر ندهد، هند حاضر به مذاکره با پاکستان نخواهد بود و افزود رابطه بین دو دشمن هسته‌ای همچنان پرتنش است. جزوانگ سینگ که در کاتماندو چندین دیدار با همتای پاکستانی خود داشت، این کشور را متهم به داشتن برخوردی دوگانه نسبت به تروریسم کرد، یکی در برابر جامعه جهانی و دیگری در مقابل هند. با این حال آقای سینگ احتمال حل دیپلماتیک مسائل را رد نکرده، گفت با وجودی که هند سفیر خود را از اسلام آباد فراخوانده است، ما حل دیپلماتیک مسائل را کنار نگذاشته ایم. سخنان وزیر خارجه هند در حالی ایراد شد که تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه برای بحران‌زدایی بین دو کشور هند و پاکستان وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد. پیش از آن، نخست وزیر بریتانیا در روز یکشنبه با اتال بهاری وجپایی، نخست وزیر هند، دیدار و گفتگو کرده، از قول او گفت در صورتی که پاکستان تروریسم را در تمام اشکال و بعد تمام انها محکوم کند، هند حاضر به گفتگو با آن کشور خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در کنفرانسی مطبوعاتی در روز دوشنبه در اسلام آباد بیشتر به مسائل افغانستان پرداخت و درباره مسئله هند و پاکستان مستقیما صحبتی نکرده، افزود در آن باره به اتفاق جنرال مشرف در کنفرانس مطبوعاتی دیگری سخن خواهد گفت. اما او بر اهمیت همکاری دو کشور هند و پاکستان تاکید نموده، گفت
of Pakistan and of India for the international coalition against terrorism has been of importance, immense importance, and the stability of this region.
حمایت هند و پاکستان در ائتلاف جهانی علیه تروریسم حائز اهمیت بسیاری بود، اهمیتی که برای ثبات منطقه و ثبات جهان غیر قابل وصف است و من بر اهمیت آن تاکید مضاعف دارم. هفته گذشته پاکستان 200 نفر دیگر از تندروهای اسلامی را دستگیر کرد. هند اگرچه این دستگیری‌ها را قدم مثبتی به جلو خواند، اما خواهان اقدامات بیشتری در این زمینه گشت. اتال بهاری وجپایی، نخست وزیر هند، امکان گفتگو با رئیس جمهور پاکستان را منتفی دانسته، گفت دست دادنش با جنرال مشرف در همایش کاتماندو صرفاً رعایت ادب و تعارف بود. روزنامه نیشن چاپ هند می نویسد یکی از مشاوران نخست وزیر هند در کاتماندو لیستی از تروریست ها تسلیم عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان کرد. همین روزنامه می افزاید جنرال مشرف در گفتگو با رسانه ها در کاتماندو گفت ما حساسیت های هند را درک می کنیم، اما آنها هم باید وضعیت ما را در نظر بگیرند. از طرف دیگر در همین روز دوشنبه شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل برای دیداری 3 روزه با مقامات هند وارد این کشور شد. هند بارها وضعیت خود را در برابر تروریسم با وضعیت اسرائیل مشابه دانسته، مقامات این کشور درباره مسائل امنیتی با وزیر امور خارجه اسرائیل گفتگو خواهند کرد. یکی از منابع دولت اسرائیل گفت اگرچه هیچ موضوع خاصی در صدر گفتگوهای دو طرف نیست، اما می توانیم به وضوح بگوییم که این روزها هند و اسرائیل نگرانی های مشابهی به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم دارند. پاکستان میگوید هر گونه همکاری دفاعی بین هند و اسرائیل که در برگیرنده سلاح‌های پیشرفته باشد موجب بروز نگرانی در سراسر جهان اسلام خواهد شد. پاکستان و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند.
شهران طبری و تازه‌ترین خبرها از تنش میان هند و پاکستان. گزارش‌های رسیده از افغانستان حاکی است که جنگنده‌های آمریکایی به حملات تازه‌ای در شرق این کشور دست زدند. این در حالی است که محل پنهان شدن ملا محمد عمر رهبر طالبان و اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده هنوز مشخص نیست و تنها یکی از سناتورهای آمریکایی به نقل از مقامات اطلاعاتی ازبکستان گفته است که بن لادن احتمالاً به پاکستان گریخته است. گلناز اسفندیاری مروری دارد بر آخرین تحولات افغانستان.
امروز دوشنبه نیز بمباران مواضع احتمالی شبکه تروریستی القاعده در شرق افغانستان ادامه یافت. در همین حال شمار دیگری از نیروهای بریتانیایی برای پیوستن به نیروهای حافظ صلح بین المللی وارد کابل شدند. بنا به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، جنگنده‌های آمریکایی مناطقی در اطراف خسرا بمباران کردند. احتمال داده می‌شود که در این مناطق همچنان عده‌ای از اعضای شبکه تروریستی القاعده پنهان شده باشند. همزمان قرار بود ریش سفیدان خست امروز برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت جوان 14 ساله‌ای که گفته می‌شود در کشته شدن یک سرباز آمریکایی دست داشته تصمیم بگیرند. اما بر اساس آخرین گزارش‌ها به علت ناپدید شدن این جوان نشست سران قبایل به تعویق افتاده است. سرباز 31 ساله آمریکایی که توسط آتش افراد ناشناس کشته شد، جزو تیم 25 نفره‌ای بود که برای تحقیق در مورد تلفات غیر نظامیان به منطقه پکتیا سفر کرده بود. هنوز هویت تمامی کسانی که به سوی نیروهای آمریکایی شلیک کرده بودند مشخص نشده است، اما یکی از فرماندهان افغان گفته است که 4 نفر دیگر نیز در همین خصوص مظنون هستند. در تحول دیگری اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان گفت که نیروهای آمریکایی در بمباران مناطقی از افغانستان با دقت بسیاری عمل می‌کنند تا به غیر نظامیان صدمه‌ای وارد نشود. آقای ابراهیمی ضمن اشاره به کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حملات آمریکا ابراز اطمینان کرد که نیروهای آمریکایی نهایت دقت را خواهند کرد تا در آینده چنین مسائلی تکرار نشود. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان همچنین گفت که وی مسئله تلفات غیر نظامیان در عملیات نظامی آمریکا را با زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در افغانستان مطرح کرده است. آقای خلیلزاد نماینده آمریکا که روز شنبه وارد کابل شد اعلام کرد که بمباران‌های آمریکا تا زمان نابودی طالبان و شبکه تروریستی القاعده ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر یک سناتور آمریکایی به نقل از مقامات اطلاعاتی ازبکستان گفته است که اسامه بن لادن مظنون اصلی عملیات تروریستی روز 11 سپتامبر به احتمال زیاد در پاکستان پنهان شده است. سناتور جان ادواردز گفت که اگر بن لادن به پاکستان رفته باشد وی مطمئن است که مقامات پاکستانی از تلاش‌ها برای دستگیری وی حمایت خواهند کرد. در همین حال روز گذشته کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که در یک سال آینده حدود 1 میلیون افغان به کشورشان باز خواهند گشت. بنا به آمار کمیساریای عالی امور پناهندگان از پایان ماه نوامبر تا کنون 35,000 تا 80,000 پناهنده افغان از پاکستان و 45,000 نفر هم از ایران به کشورشان بازگشتند. کمیساریای عالی امور پناهندگان و سازمان‌های امداد بین‌المللی اعلام کردند که خود را برای بازگشت پناهندگان افغان آماده می‌کنند.
در همین حال ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت انتقالی افغانستان با وزیر خارجه امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار کرد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در دنیای عرب گزارش می‌دهد.
ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع در دولت انتقالی افغانستان در نخستین سفر خارجی خود در این سمت وارد امارات گردید. وزیر دفاع افغانستان با شیخ حمدان بن زاید وزیر خارجه امارات در ابوظبی دیدن کرد. در پی این دیدار وزیر خارجه امارات گفت که این کشور مایل است در بازسازی افغانستان نقش مؤثری داشته باشد. امارات و عربستان تنها کشورهای عرب به شمار می روند که حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت می شناختند. ناظران سیاسی در منطقه دیدار ژنرال فهیم را از امارات نشانه تأکید حکومت جدید کابل بر فراموش ساختن روابط پیشین امارات و طالبان دانستند. ژنرال محمد فهیم در ابوظبی گفت افغانستان در دور جدید از تاریخ خود مایل است با همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه و منطقه روابط کاملا دوستانه داشته باشد. شیخ حمدان بن زاید وزیر خارجه امارات میگوید امارات کمک‌های مالی نیز در اختیار افغانستان قرار خواهد داد. وی به میزان این کمک‌ها اشاره‌ای نکرد. از سوی دیگر ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع افغانستان از کمک‌های غذایی و دارویی که امارات در ماه‌های اخیر به افغانستان ارسال کرده است سپاسگزاری کرد. امارات یک اردوگاه در خاک پاکستان و در نزدیک مرز این کشور و افغانستان برپا کرده است که در آن به گفته مقامات امارات 40,000 تن از آوارگان افغانی به سر می‌برند. بیانیه کنفرانس اخیر سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسقط پایتخت عمان نیز تأکید کرده بود که این کشورها از جمله امارات مایلند در بازسازی اقتصادی افغانستان به شکل فعال و گسترده‌ای شرکت کنند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما اکنون همایون مجد تازه ترین خبرها را از موضع‌گیری های مقام های آمریکایی درباره تحولات افغانستان و مبارزه جهانی با تروریسم به آگاهی می رساند.
در حالی که هنوز تنش ها و ناراحتی های ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن برجاست، برخورد یک هواپیمای کوچک با سموخراشی در شهر تمپا در ایالت فلوریدا نگرانی نسبت به وقوع حملات جدید در شهرها دیگر را تشدید کرده است. به گفته منابع امنیتی و پلیس، دانشجوی خلبانی 15 ساله‌ای که یک هواپیمای سسنا را به ساختمان بانک آمریکا کوبید، در یادداشتی با اسامه بن لادن ابراز همدردی کرده و حمایت خود را از حملات تروریستی 11 سپتامبر ابراز داشته است. منابع پلیس گفتند این یادداشت در جیب چارلز بیشاپ پیدا شد. یک مقام پلیس او را نوجوانی که تنها بود و ظاهرا ارتباطی با تروریسم نداشت توصیف کرد. بیشاپ هواپیما را پس از آنکه آن را بدون اجازه به پرواز درآورد و علائم یک هلیکوپتر گارد ساحلی را که از او می‌خواست فرود آید نادیده گرفت، به ساختمان بانک آمریکا در تمپا کوبید و خود کشته شد. این رویداد تلفات دیگری به بار نیاورد، اما نه تنها صدها نفری را که در بخش‌های گوناگون ساختمان سرگرم کار بودند به هراس انداخت، بلکه منابع امنیتی را نیز نسبت به حملات جدید از سوی کسانی که کمتر از همه مورد سوء زن قرار دارند نگران ساخت. یک سخنگوی کاخ سفید گفت FBI در مورد این حادثه سرگرم تحقیق است و افزود به نظر نمی‌رسد با تروریسم ارتباط داشته باشد. با وجود این، به نقل از منابع امنیتی گفته می شود ایمنی هزاران فروند هواپیماهای کوچک که در فرودگاه های سراسر کشور پراکنده هستند، این نگرانی را به وجود آورده است که آنها نیز در برابر حوادثی نظیر آنچه روی داد آسیب پذیر هستند. در میان گزارش های مطبوعاتی حاکی است که دولت فدرال از 11 سپتامبر بیش از 60 میلیارد دلار برای جنگ با تروریسم و کمک به قربانیان و جوامعی که از حملات آسیب دیده‌اند خرج کرده است. این رقم 12 میلیارد دلار بیشتر از پولی است که دولت در سال پیش برای نبرد با تروریسم خرج کرده بود. در رویداد دیگر گفته می شود جان واکر، یک آمریکایی که برای طالبان می جنگید، ممکن است در یک دادگاه نظامی محاکمه شود. او که 20 سال دارد در ماه نوامبر در افغانستان دستگیر شد. هرچند عضو نیروهای مسلح آمریکا نیست، ممکن است بر اساس یک ماده قانونی که همکاری با دشمن را به هر شکلی ممنوع می‌سازد متهم شود. در گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات دولت گفته می‌شود واکر که شهروند آمریکاست، در دستور رئیس جمهور برای تشکیل دادگاه‌هایی به منظور محاکمه خارجیان متهم به تروریسم نمی‌گنجد. اما کارشناسان قوانین نظامی می‌گویند آقای بوش ممکن است دستور دیگری برای تشکیل دادگاهی که تنها به پرونده واکر یا موارد مشابه او بپردازد صادر کند. از سوی دیگر ناظران سیاسی در واشنگتن میگویند بیمان می‌رود که با شدت گرفتن درگیری بین هند و پاکستان و دور شدن اسلام آباد از نبرد با تروریسم و انتقال نیروهای خود از مرز افغانستان به مرز هند، گروه‌ها و افراد وابسته به طالبان و القاعده با آزادی بیشتری به پاکستان فرار کنند، در آنجا با برخورداری از حمایت گروه‌های دیگر تجدید سازمان کنند و فعالیت‌های تروریستی خود را به صورت‌های دیگر از سر بگیرند. آنها به ویژه با اشاره به گزارش‌هایی در مورد فرار اسامه بن لادن به پاکستان منتشر شده است می‌گویند امکان دارد که او در آنجا کوشش‌های را برای تضعیف و سرانجام سرنگونی دولت پاکستان آغاز کند و طرح‌های تروریستی خود را با بکار گرفتن تجربه‌های تاکنون به دست آورده است گسترش دهد. با این حال کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که جورج دبلیو بوش چگونه خواهد توانست دامنه جنگ با تروریسم را به داخل پاکستان متحد اصلی ائتلاف ضد تروریستی بکشاند و در این صورت واکنش مردم منطقه به ویژه گروه‌های افراطی چه خواهد بود.
گزارش همایون مجد را می‌شنیدیم. اما وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری شانگهای در پایتخت چین گرد هم آمدند تا از جمله درباره مبارزه با تروریسم تبادل نظر کنند. به گزارش شهرام تهرانی خبرنگار رادیو آزادی در پکن گوش می‌کنیم.
وزیران خارجه 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای که امروز در پکن برای بحث و تبادل نظر درباره پیشرفت اوضاع افغانستان و جنگ با تروریست دور هم جمع شدند، پس از خاتمه مذاکراتشان بیانیه مشترکی منعقد کردند. مباحثات مطروح در این اجلاس نشان داد که سازمان از اهداف اولیه خود تا اندازه‌ای دور شده که علت آن هم مشخصا عملیات تروریستی 11 سپتامبر و جنگ آمریکا در افغانستان است. چین و روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی ژوئن سال 2001 سازمان همکاری شانگهای را با هدف مبارزه با چریک‌ها و رادیکال‌های مسلمان و مبارزه با انشعاب طلبان تأسیس کردند. اما پس از 11 سپتامبر سال گذشته و جنگ آمریکا با تروریسم، همه اهداف آنها تحت شعاع قرار گرفت. وزیران خارجه 6 کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که نخستین بار است از زمان تأسیس رسمی سازمان دور هم آمده‌اند، در بیانیه پایانی تأکید داشتند که هیچ کشوری نمی‌باید در وضع داخلی افغانستان مداخله کند. احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی آن فرضی واجب بر همه کشورهاست. در کنار این همکاری با دولت موقت نباید نادیده انگاشته شود. اعضای سازمان سال گذشته در مبارزه با چریک‌های مسلمان به عنوان تروریسم و مخالفت با سیستم دفاعی موشکی ملی آمریکا MMD که احتمال می‌رود مسابقات تسلیحاتی جدیدی را به راه بیاندازد تأکید ورزیدند. ولی حادثه 11 سپتامبر و جنگ آمریکا وضع را تغییر داد. در واقع جنگ در افغانستان سازمان همکاری شانگهای را از پرداختن به اهداف اولیه و آنچه تمایل دارد و به دنبال آن است باز داشت. تاکید بیانیه بر مبارزه با تروریسم و اینکه نباید این مبارزه بهانه‌ای برای مقابله با یک ملیت و یا آزادی مذهب باشد ثابت کننده این مدعا است. سازمان نوپای شانگهای این روزها به جای آنچه خود به مبارزه با تروریسم به ویژه در آسیای مرکزی بپردازد با آمریکا در جنگ افغانستان همکاری کرد. و آمریکا هم با بی‌توجهی به مخالفت‌های روسیه و چین از پیمان موشک ضد بالستیک سال 1972 خارج شد. چین تمایل ندارد شاهد کاسته شدن دامنه نفوذش در آسیای مرکزی باشد. پس سعی دارد سازمان را به اجرای تعهداتش وادارد و اذعان کرده است که باید یک ساختار ضد تروریسم در داخل سازمان تأسیس شود. در علاوه قائله افغانستان به پایان خود نزدیک می شود و این همایش فرصت خوبی برای بحث و تبادل نظر درباره توسعه آتی آسیاست. اعضای سازمان همکاری شانگهای هراسان از اینکه مبادا اوج گرفتن تنش‌ها بین هند و پاکستان آتش جنگ را در منطقه روشن کند، در بیانیه خود از دهلی نو و اسلام آباد دعوت کردند که به تنش‌ها پایان داده و به گفتگوی سیاسی بپردازند. آنان از استقرار نیروهای نظامی دو کشور در مناطق مرزی که در 15 سال گذشته بی سابقه است هراسانند و عدم توفیق رئیس جمهور پاکستان و نخست وزیر هند در کاتماندو و ترک اجلاس سارک بدون نتیجه مناسب در کاهش تشنجات به این نگرانی ها اضافه می کند. جیان زمی رئیس جمهوری چین هم در دیدار با وزیران خارجه عضو سازمان گفت که سازمان همکاری شانگهای باید فعالتر از پیش به مبارزه با تروریسم بپردازد و تجربه حادثه 11 سپتامبر این نیاز را ثابت می کند. وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای مصرن از پاکستان خواستند که جنبش‌های داخلی اسلامی را که مضمون به تأمین جدایی طلبان از جمله تجزیه طلبان اویغور در شمال غرب چین هستند سرکوب کنند. گفته می شود که بسیاری از جدایی طلبان سینکیانگ چین نه فقط در افغانستان بلکه در اردوگاه‌هایی در پاکستان تعلیم دیدند. قرار است اجلاس بعدی سران سازمان همکاری شانگهای ماه ژوئن در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شود. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
اسرائیل همچنان تاکید می‌کند که کشتی توقیف شده کارین حامل سلاح قاچاق از ایران برای دولت فلسطینی بوده و دولت خودگردان فلسطین همچون حکومت ایران هر گونه ارتباط خود را با این کشتی و محموله آن بی اساس می‌داند. امروز مؤسسه بیمه دریایی لوید لندن اعلام کرد که این کشتی به احتمال زیاد مالکیت عراقی دارد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و آنچه که در ارتباط با کشتی کارین در منطقه می‌گذرد.
کشتی کارین موج تازه‌ای در بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل پدید آورده است. اسرائیل می‌گوید این کشتی متعلق به دولت فلسطینی بوده و 50 تا 80 تن محموله تسلیحاتی آن نیز ساخت ایران و از این کشور برای دولت فلسطینی ارسال شده است. پیمان صلح امضا شده میان اسرائیل و رهبری فلسطینی ها در اسلو هر گونه خرید تسلیحاتی دولت فلسطینی را بدون اطلاع و موافقت اسرائیل منع کرده است. به گفته مقامات اسرائیلی یک تن از اعضای سازمان حزب الله لبنان نیز در کشتی مذکور بوده که وی جزء بازداشت شدگان است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گروهی از دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران خارجی مقیم اسرائیل را با خود به بندر اسرائیلی حیفا برد تا از نزدیک کشتی کارین و محموله کشف شده در آن را ببیند. اریل شارون با اشاره به آنچه که خطای دیگری از سوی یاسر عرفات به خاطر نزدیک شدن به حکومت ایران توصیف کرد، از ایران به عنوان مرکز تروریسم جهانی نام برد. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این هر گونه ارتباط ایران را با کشتی توقیف شده توسط اسرائیل در دریای سرخ بی اساس خواند. ژنرال شاول مفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل از چند مسئول فلسطینی در ارتباط با کشتی توقیف شده کارین از جمله فتحی رازم معاون پلیس ساحلی دولت فلسطینی نام برده است. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل نیز از پرداخت 100 میلیون دلار توسط دولت فلسطینی برای خرید محموله تسلیحاتی کارین سخن میگوید. بیمه لوید لندن تایید کرده است که مالک این کشتی یک عراقی به نام علی محمد عباس است که این کشتی را از یک شرکت لبنانی خریده است. صاحب ورقات از مسئولان دولت فلسطینی بار دیگر بامداد دوشنبه هر گونه ارتباط این دولت را با کشتی مذکور و محموله آن بی اساس آن. در قاهره نیز احمد ماهر وزیر خارجه مصر در جریان دیدار خود با یوسی بلین و یوسی سارید از رهبران احزاب مخالف دولت کنونی اسرائیل گفت نمیتواند ماجرای کشتی توقیف شده را آنگونه که اسرائیل میگوید باور کند. و سرانجام اینکه عمر عقبایی که در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسرائیل خود را ناخدای کشتی توقیف شده کارین معرفی کرده است گفت همه دستورات خود را برای بارگیری از مبدأ به گفته وی ایران به مقصد تحویل به دولت فلسطینی از نمایندگان این دولت در یونان دریافت کرده است. عمر عقبایی در حال حاضر در زندان اشکلون در اسرائیل به سر می‌برد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر و پس از پخش مشروع خبرها از رادیو آزادی، گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگونی را از ایران و درباره ایران خواهیم شنید. از جمله گفتگویی با وکیل یکی از متهمان ملی مذهبی که به رادیو آزادی میگوید نتوانسته است پرونده موکلانش را مطالعه کند و نه موفق شده است با آنان دیدار کند. همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پرداخت مالیات از سوی نهادهای زیر نظرش و نیز درباره طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره تابعیت رئیس قوه قضاییه ایران. درباره ضوابط تازه مؤسسه‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت و استعفای دست جمعی گردانندگان و بازیکنان تیم پرسپولیس هم مطالبی خواهیم داشت. اما اکنون به زمان پخش مشروع خبرها از بخش فارسی